والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بمناسبة البحث عن شرطية جائر و طاغوت نبودن قاضی که عرض کردیم برگشته به شرطیت منصوب بودن از طرف اهل بیت و جزء تشکیلات ولایت شرعی بودنه، عرض کردیم فقها از دو مسئله هم ضمناً بحث کردن. یکی اینکه آیا در فرض اینکه تحاکم به حاکم جو حرام باشد، آیا می تواند کسی که یک حقی دارد بر دیگری این حق را و بالاخره این کار حرام را کرده و محاکمه به مرافعه به اهل جور شده، ولی حالا این مالی را که بهش حکم کرده این قاضی جائر مال اوست، حق اوست، آیا می شود این حق را بگیرد یا نه اضافه بر حرمت عمل، عمل مرافعه به ترافع به حاکم جائر، قاضی جائر، اون مال را هم اون حق را هم نمیتواند بگیرد. یک مسئله. مسئله دوم اینی که در آیا این حرمت ترافع به حکام جور از نظر حرمت تکلیفی مخصوص به اون جاییست که مطلقه، یا در اون جایی که حقی را، حق معلومی را که کسی داشته باشد بر دیگری و نتواند این حق را استنقاض کند مگر از راه مرافعه به حاکم جور، یا چون حاکم عدل نیست، یا او راضی نیست، یا یه جوریست که نمیشه به او رجوع کرد، خلاف تقیه است، متوقف بشه استنقاض حق معلوم خودش بر مرافعه به اهل جور، آیا اینجا هم این حرمت هست یا نیست؟ این دو مسئله که ما در کلمات فقها ها مورد تعرض قرار گرفته و به عنوان دو مسئله مطرحه. اما مسئله اول که آیا حرمت تحاکم فقط ترافع به حاکم جور، فقط حرمت ترافع است، یا اون مالی را هم که حقی را هم که مال اوست نمیتواند دیگر بگیرد، او هم حرام میشود. این مسئله طرحش مربوط است به صدر مقبوله عمر بن حنظله، چون در اون مقبوله در صدرش اضافه بر نهی از ترافع به حاکم جو یک جمله اضافی هم داشت، ایاکم انت ترافعو، این که اگر مرافعه کردید به حاکم جو سلطان جائر و این قضات، این حرام است، این امرو لیک فروبه، اضافه بر این، این جمله را داره در صدر این مقبوله، و ما یحکم له، یا و ما یحکم له اون قاضی، شاید ظاهر ما یحکم له باشه، فا انما یأخذ سحتن و ان کان حقه ثابتن لانه اخذه بحکم الطاغوت. در صدر مقبوله ابن حنزله اضافه بر ایاکم التحاکم الى السلطان الجائر و هؤلاء القضاة و امثال اینها، و اینکه این حرام است و مصداق اون آیه شریف است، اضافه بر این، این جمله هم آورده که در روایت دیگر نبود، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتن و این کان حقه ثابتن لانه اخذه به حکم تا، آنچه را که میگیرد به حکم او، اون چیزی را که او برای او حکم میشود در این مرافعه، یا اون چیزی را که اون قاضی حکم میکند، اگر مبنی للمفعول خوندیم ما یحکم له اون قاضی، یا ما یحکم به له مثلا، یحکم له اون چیزی که حکم میشود برای او، یا اون چیزی را که او حکم میکند اون قاضی برای او، فانما یاخذ سحتن و ان کان حقه ثابتن، گرچه این محق باشد بازم اون چرا که میگیرد سحت است. خب وقت گفته میشد مقتضای این عبارات اینه که این دیگه حق واقعی خودش را هم نمیتونه بگیره، اگر ترافع به حاکم جور کرد. و در اینجا کلمات فقها مختلفه، بعضی ها تفصیل دادن، بعضی ها به این اطلاق فتوا دادن، بعضی ها که شاید نادر باشن اینا، بعضی ها تفصیل دادن، گفتن اگر اون حقی که دارد عین باشد او رو میتواند بگیرد، اگر دین باشد که نیاز به تعیین و چون دین کلی در ذمه است نیاز به تعیین در خارج داره که باز اون قاضی تعیین کند یا خود اون آقا تعیین کند، مدعا علی مدیون، اونجا نمیشه بگیرد، یعنی سحت است. مرحوم سید همین حرفای دیگری در اینجا زده است که حالا اشاره میکنیم، یه وجوه دیگری، محامل دیگری برای این روایت ذکر کرده. معمولا در دین اشکال کردن، گفتن فتوا دادن، مرحوم امام هم در تحریر در دین گفته لا یجوز، سحت است، در لا یجوز تصرف درش، چون خود حکم حاکم نافذ نیست، حاکم جائر است. و فلعینه اشکالون، اشکالیشون کردن که در عینم خیلی روشن نبوده برایشون که حالا بشه این را عینی که عینش مال او بوده، فرض که از او غصب کرده، دزدیده از او، آریه داده بوده او پس نداده، ادعای مالکیت کرده، بعد مرافعه کرد به قاضی جائر و ثابت کرد که این مال او بوده، این هم نمیشود، فیه اشکالون. نکته اشکال اطلاق این جمله است که خوندیم در صدر مقبوله، ایما و ما حکم یحکم له یا یحکم له فانما یاخذ سحتن و ان کان حقه ثابتن، اطلاق ما یاخذ و ان کان حقه ثابتن، این مطلق ما یاخذه کان حقه بعینه، کان حقه بنحو حق فی ذمه اون دیگری، همه اینا رو شامل میشه دیگه اطلاق این روایت ره. کسی اگه بخواد تمسک کنه گفته میشه این اطلاق هم دین را شامله هم عین را شامله، و لازمش اینه که در اینجا عینم اگه باشه نتونه بگیره و تصرفش در این جایز نباشه، که البته این نتیجه گاهی نتیجه غریبی میشه، یعنی در اینجا این حکم قاضی مرافعه به قاضی جائر سبب انقلاب واقع میشه، که انه یعنی این مال اگر سحت بود این سحت را چه معنا کنیم، اگر سحت به معنای حرامه، اگر به معنای حرمت تکلیفی و وضعی هر دو معنا کنیم، پس این مال که مال او بوده حرام میشه بر او، هم تکلیفاً هم وضعاً، یعنی هم از ملکش میره بیرون و هم تکلیفاً تصرف درش تمام نیست. اگر تنها حرمت تکلیفی معنا کنی بازم معناش این میشه که این اگر ملک خودش هم هست عینش، ولی جایز نیست تصرفش در مال خودش، که ترافع به قاضی جائر حکم واقعی را عوض کرد در اینجا، حالا یا هم وضعی و تکلیفی یا اقلا تنها تکلیفی، حرمت جواز تصرف در مال خودش حکم اولیه هر مالی هر ملکی است، این را عوض کرد یا ملکیتش هم برداشت. به این از نظر فقهی خیلی بعیده، ولذا اکثرا تفصیل دادن بین دین و عین، گفتن اگر عین باشه خب ما میدونیم احکام قضات حکم قاضی عادل واقع رو تبدیل نمی کنه، چه برسه حکم قاضی جائر، حکم قاضی حق این کار نمی کنه، تغییر حکم قاضی طریقه، تو شد اینجا ملکیت که نمیشه حکم واقعی عوض بشه، این از نظر فقهی محتمل نیست، ولذا در عین گفتن ملکیت باقی است، جواز تصرف هم باقی است، ولی در دین و حقوقی که معین نیست بایستی معین کند او را قاضی در یک مورد مال معینی، دین کلیه در ذمه مدیونه، اما حالا این مالی را که ازش گرفته قاضی اون دین در این متعین نمیشه، چون قاضی نافذ نیست، قضاوت قاضی جائره، صاحبش هم کلاوت راضی نیست، اونجا میمونه دین در ذمه. در دین بله این حرف درسته، یأخذ سحتن، چون این باقیست بر ملک مالکش و اینجا این درسته، تفصیل اینجوری داد، ولی خب این تفصیل به حسب ظاهر اولی خلاف اطلاق ما یحکم له یا یحکم له، فا انما یأخذ سحتن و این کان حقه ثابتن، که گفته میشه حالا این از نظر فقهی مثلا بعیده یا غیر محتمله، بالاخره اطلاق روایت رو چیکار میکنیم؟ روایت اطلاق داره از این نظر. ولذا مرحوم سید بعد از اینکه تفصیل بین عین و دین را داد، مگر که بگیم مثلا این قضیه اینقدر روشن است و مسلم است فقهیان که این مقید این اطلاق میشه یا موجب انصراف این اطلاق میشه به دین و امثال دین، مرحوم سید یه وجوه دیگر هم اینجا ذکر کردن اون کتاب در اون جلد سوم عروه، در اونجا که بحث قضایشون داره همین مسئله رو مطرح کرده، هر دو مسئله رو مطرح کردن اونجا. در این مسئله ایشون میفرماد برای این که میفهمد برای این که مراد از سحت ممکنه فقط حرمت تصرف باشد، نه انتفاع ملکیت و مالکیت. بقای بر ملکش هست، این عین باقیست بر ملک این مالکش، ولی این منزل از منزله سحت در یا عقوبت. دو تا تعبیر داره، یا بگیم حتی حرمت تصرف هم هست نیست و جایز تصرف برای او، یا اگر بگیم حرمت، یا اگر این را هم بخوایم بیشتر تنزیل منزله سحت کنیم، در حکم تکلیفی تنزیل منزله سحت، یا در عقاب اونجوره اون عقوبت را دارد، یا این یه تعبیر، یا بگیم حرمت تصرف دارد، یا بگیم حرمت تصرف هم نداره، فقط از نظر عقاب این مانند اون سحتیست که خداوند عقابش میکنه. در حقیقت عقابش بر اساس اینه که ترافع به کار حرام کرده که مرافعه به جائر باشه. ولی البته این مخصوصا این دومی خیلی خلاف ظاهره، چون اگر میگفت، چون سحت را در این روایت آمده صفت مایأخذ قرار داده، سحت که به معنای حرام و حرمته قید و صفت مایأخذ قرار گرفته، مایأخذ سحتون و ما یحکم له یا یحکم له انما یأخذ سحتن، اگر میگفت اخذه مثلا یا مرافعته حرام، باز تعبیر اون فعل حرام باشه، سحت را صفت فعل قرار نداد، صفتش مأخوذ قرار داد، اون شیئی که یأخذه که حقش بوده عینم شامل عین هم میشه، اون عین را سحت قرار داد. وقتی گفته بشه سحت وصف ذات قرار بگیره، بگه هادا سحتون، ظاهرش حرمت عینه، یعنی این عین حرامه. البته معنای حرمت عین برمیگرده به همون حرمت وضعی و تکلیفی در عین. اون بحث سه مسئله دومه که نرفتیم توش، اون الان مسئله اوله. فرض کن اونجایی که یقینا قدرت هم داشته میتونسته و این نرفته، میخواست عصیان کرده نرفته، ولی بالاخره اینی که حکم کرده این قاضی جائر مالش بوده. بحث مسئله ماست، مسئله اولا اینه. اون بحث دومه، اون مربوط به این مسئله نیست، اون که آیا جایی که کسی نتواند به دیگری رجوع کند آیا اونجا هم ترافع حرام است یا حرام نیست، و اگر حرامه باز مال خودشه میتونه بگیره، اون بحث دومه. ما در این مسئله اولا داریم این رو بحث میکنیم که جایی که یقینا حرامه ترافع، ولی این مالی را که با این ترافع گرفته این مال شخصی خودشه، آیا این حرمت ترافع منجر میشود به این که این مال شخصی هم حرام میشه برایش؟ روایت اینه میگه کان ما یأخذ سحتن. اون بحث دیگه است که حالا حدود حرمت ترافع تا کجاست، اون بحث را بذارید مسئله دومه، ولی دو تا مسئله قاطی میشه با هم. اینا دو مسئله است در کلمات فقها هم، دو مسئله است، یعنی مرحوم صاحب عربه مثلا و بقیه، یه مسئله به عنوان این مسئله این که اگر این که حالا حرام ترافع، ولی اگر این حرام را مرتکب شد، ترافع کرد ولی اون حقی را که گرفت مال خودش بوده، آیا حرام تصرفش هم یا فقط ترافع حرامه؟ دیگه تصرف در مال خودش حرام نیست. این یه مسئله است که مسئله ماست. یه مسئله دیگر اینه که اون ترافع تا کجا حرامه. اگر قاضی عدل نبود بازم حرامه، در جایی که نباشه قاضی عدل باشه حرامه، فقط او بحث مسئله دیگری. پس بنابراین این روایت این تفسیر رو که ایشون کرده، مخصوصا دومی، چون سحت صفت مال قرار گرفته، ماخوذ قرار گرفته، ما یأخذ، این حملش بر اینکه این نازل منزله سحت است در عقاب، ولی خودش سحت نیست، تصرف درش سحت نیست، ذاتش حرام نیست، این خلاف ظاهره. پس بالاخره این هم خیلی خلاف ظاهره. یک حمل دیگری هم ایشون ذکر میکنه، البته رد میکنه، که کسی بگه این روایت ناظر به اونجایی است که ندونه، نداند این عالم نباشد به اینکه این حق اوست، چون در روایت نیامده که فانما یاخذ و ان کان یعلم بانه حقه ثابت فيه، این که نیست، میگه و ان کان حقه ثابتا، یعنی واقعا ثابتا، نه به حسب علم او. اون وقت کسی بگه پس این روایت باید اینه بگه، بگه جایی که این آقا شیئی را که میگیرد ما یحکم له یا یحکم له فانما یأخذ سحتا گرچه واقعا حق او باشد، این سحت است، چون او نمیدونه که این مال خودشه، به حکم قاضی میخواد بگیره، قاضی جائر، این میشه سحت، سحت ظاهری، که اندام مقصود این باشه که این سحت، سحت ظاهری باشه، یعنی حرام است، هم تصرف، هم حرمت تکلیفی، هم حرمت وضعی، یعنی ملکش هم نیست ظاهرن، سحته، حرام بر او، مال حرمت وضعی هم داره ولی ظاهرن، گرچه واقعا حقش هم باشه، نه اینکه گرچه، نه در جایی که او علم داشته باشد که این مال خودش هست و این مال اونه یا این حق مال اونه. به ادعای این که در روایت فرض علم نشده، پس ناظر به همون جاییست که شک هست و نمیدونه مال خودشه یا نه، گرفته به حکم قاضی ولی ممکنه واقعا محق باشه، ناظر به فرض احتمال محق بودنه، وجود ثبوت حق واقعی است نه حق معلوم. پس بنابراین در جایی که علم هست، علم داره که این مال خودشه، مشمول این روایت نیست، علم داره که این حقش در این هست، دیگه مشمول این روایت نیست. علم نگفته، کلمه و این کان حقه ثابتا گفته، گفته و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و این کان حقه ثابتا، ای واقعا، و این کان حقه ثابتا واقعا، از قبیل این که مثلا میگیم اگر شما در مورد طرف علم اجمالی احد الطرفین، احد الانائینی که طرف علم اجباری است، اگه این مرتکب شدی کار حرام کردی، گرچه واقعا این طاهر باشه، و این کان طاهرا واقعا، چرا؟ چون علم اجباری منجزه، بالاخره چون علم اجباری منجزه کار حرامی کردی، واجب بود اجتناب به مقتضای منجزیت علم اجباری. پس کان فعلک و شربک لین طرف علم اجباری، انائی که یکی از دو طرف علم اجباریه، اون طرفش هم داخل در محل ابتلاء تو هم هست، علم اجمالی کامل تام منجزه، اگه یه طرف هم بخوری حرامون علیک، این رو بخوری سحتون، گرچه و این کان طاهرن واقعا، چون خلاف منجزیت علم اجمالی مثلا کردی. یا شیئی که فرض کنید مستصحب الحرمت است، میگی این چون مستصحب حرمت، یقین سابق داشتی به حرمت، شکل لاحق داری، حالا استصحاب میگه این حرام است، اگر بخوریش کار حرام کردی، اکلت سحتن و حرامن و این کان حلالا واقعا، اینجوری، اینم همونه، ناظر به اینجا باشه، و چون تعبیر به علم که نیامده در روایت، فرض این شده و این کان حقه ثابتا، ای واقعا، پس این ناظر به همون سحت ظاهری است که چیزی را که به حکم او بگیری این سحت از ظاهره، این حرام از ظاهره، چون حکم او نافذ نیست، بلکه مرافعه تو هم بود، تازه خودش یک حرمت تکلیفی هم داره، هم حرمت تکلیفی هست، هم حرمت وضعی هست، ولی ظاهرا این حرمت وضعی و تکلیفی در عین ظاهری است، ولی حرمت مرافعه، خود فعل مرافعه به قاضی، به قاضی جور، اون یک حرمت واقعی است. اینم خلاف ظاهره، یعنی واقعا تعبیر این که امام اگر ناظر به حکم ظاهری بود نباید بگفت و این کان حقه ثابتا، لا اقل از این که خلاف اطلاقه، فانما یاخذ سحتا و این کان حقه ثابتا، مطلق از این که این حق ثابت، علم بهش داشته باشه یا علم بهش نداشته باشه، واصل باشه به او یا واصل نباشه، از این نظر مطلقه، بالاخره لا اقل از اطلاق، مضافاً به اینکه این تعبیر مناسب نیست، کسی که میخواد بگه سحتو بخواد حکم سحت ظاهری رو بخواد بیان کنه، نبایستی بگه و این کان واقعا حلاله. علیزاده نمیگه این حرامون گرچه واقعا حرامون گرچه واقعا حلال باشه، اینجور تعبیر کسی نمیکنه. و این کان حقه ثابتن. پس بنابراین این خلاف اطلاق و بلکه بیش از اطلاق این لحن تشدیدی است که در این در این تعبیر هست. و جایی که علم داشته باشه که این حقشه باز میگیره انه سحتون. شاید اقرب احتمالات همون تفصیلی باشد که بین عین و دین داده شده که اون تفصیل اوله به این بیان که کسی بگه ظاهر این روایت یا ظاهر این تعریف تعبیر اینه که آن چیزی را که به حکم این قاضی میخواد بگیره او سحت است بر او، او برش او برای او سحته. اون چیزی که به حکم تنها به حکم او گرفته میشه، چیزی که تنها مستندش و مستند اخذش حکم او باشه، مستند اخذ قانونی و شرعیش به اصطلاح حکم او باشه، او سحته. اما جایی که این عین از قبل مال او بوده، تصرف در این عین، اخذ این عین مربوط به حکم قاضی نیست، اخذ شرعیش ها، نه اخذ خارجی تکوینی. اخذ تکوینیش بله نمیتونه مگه او حکم بده مثلا، ولی اخذ و تصرف شرعیش در این مال، این اخذ، این اخذی بوده که مشروع بوده با قطع نظر از حکم او. اگر او حکم نمی کرد، این میتونست اینه بره برداره از خونش، بدزده از خونه اون آقا بیاره، چون مال خودش بود، حلال بود برش تصرف بود. پس مورد عین خارج میشه از این روایت، چون اخذ و تصرف و حیازت و گرفتن این منتسب به حکم این حاکم نیست از نظر قانونی و شرعی، گرچه از نظر تکوینی متوقف بر حکم اونه، الا این قدرت نداره این کارو بکنه. ولی منظور از اخذ تکوینی نیست در این روایت، منظور اخذ به حکم حاکم، یعنی اخذ تشریعی است، اخذ قانونی است، اخذ حقی است، یأخذ حقه. چه به چه قرینه ای؟ به قرینه لانه اخذه به حکم طاغوت که در ذیلش آمده، و ما یحکم له یا یحکم له فانما یأخذ سحتا. هم یحکم له اول که این اخذ به جهت حکم اوست، نه اخذ تکوینی، اخذ حقی قانونی. و هم زی لانه اخذه به حکم طاغوت، جایی که این شی اگر حکم این قاضی نبود از نظر قانونی نمیتونه اینو بگیره، نه از نظر خارجی. و این کجاست؟ جاییست که این عین نباشه، جایی که عین باشه این را از نظر قانونی و شرعی بدون حکم قاضی هم میتونه بگیره، مثل دیونه، مثل اشیایی است که در ذمه اونه، حتی اونایی که ثابت باشه، یعنی واقعا این حق را در ذمه او داره، ولی این حق اخذش نیاز به یه تصرف قانونی داره، و این تصرف قانونی عبارت از مثلا تعیین قاضی یا حکم قاضی که از این مال بهش بده، اگر هم نده خود قاضی برمیداره میده و معین میشه در او. این جاهایی که تصرف و تعیین حق مربوط به نیاز به یک تصرف قانونی داره، یا قضایی از قاضی، یا خود اون شخص بیاد و توبه کنه مثلا، بیاد و تعیین کنه دینش رو، یه چیزی رو به عنوان دین ایفا کنه. اون جاهایی که اون اخذ و اون تصرف نیاز به یک اعمال یک تصرف قضایی و تصرف قانونی داشته باشه داره، یا از قاضی در باب جایی که اون ممتنع قهرن مدعی اینجوری قهر شده، تصرف قضایی بایستی انجام بشه تا مصداق لانه اخذه به حکم طاغوت بشه، اخذه به حکم طاغوت یحکم له. پس بنابراین به این قرینه صدر زیر کسی بگه این روایت شامل جایی که این حق این سنخ حقی است که تصرف در او نیاز به هیچ اعمال ولایت قضایی، تصرف قضایی، تصرف قانونی نداره، نه از قاضی نه از اون طرف مقابل، این اصلا خارجه از این، چون مشمول لانه اخذه به حکم طاغوت نیست. پس این اطلاق این چنینی هم اگر داشته باشه، این صدر و ذیل این اطلاق رو قید میزنه و از اول مانع از انعقاد این اطلاق میشه. بلکه در دین هم اگر ما گفت خب باشه، ولی باز دین که دین رو نمیتونه بره بگیره خود دین رو، میباستی یکی از اموال خارجی او رو بگیره. اون وقت در بلکه در دین هم ممکنه کسی بگه جایی که واقعا نظر از تصرف قانونی کسی میتونه اگر بر کسی دین داشته باشه میتونه از اموال، اگر کسی این رو بگه که معمولا محل خلافه که در دین میشه یا نه، در دین کسی بتونه مثلا اگر قائل به جواز تقاص شدی که کسی بر کسی دین داره میتونه مال دیگری رو از اون آقا بگیره تقاصن به مقدار اون دینی که داره. اگر این را تقاص در باب دین قائل شدیم که این یک حکم اولی است، اونم خارج میشه به مقتضای همین قرینه از اطلاق کان ما یأخذه سحتن و حقه ثابتن، چون اونم باز مربوط به حکم این قاضی نیست، چه قاضی حکم بکنه چه حکم نکنه اون آقا میتونه اون چیزی را که از تکوینن خارجان از مال او دسته ای میفته، اینجا قاضی جنبه تکوینی فقط پیدا میکنه نه جنبه قانونی و قضایی، جنبه تکوینی میشه مثل که یک قلدری بیاد اون از اون بگیره به این بده، یه قلدری بیاد این را بگیره، قاضی هم نیست اصلا، آدم کسی است که ازش میترسه این آقای مدیون که این کار کرده بره بگیره بده، اونجا دیگه فقها گفتن یقینا ملحق به قاضی جائر نیست، گرچه اون آقا جائر هم باشه ظالم هم باشه ولی قاضی نیست، قضاوت نکرده، رفته این مال از او گرفته، مال این مال او باشه در عین خیلی روشن، در دینش هم اگر گفتیم به اینکه تقاص جایزه و میتونه اون رو بگیره به عنوان تقاص از مال خودش. پس بنابراین به این ترتیب این روایت دین را که نمیگیره یقینا، عین را نمیگیره یقینا، دین را هم اگر قائل شدیم به اینکه به عنوان حکم اولی جایز از تقاص درش، او هم شاید بشه گفت خارج میشه از این روایت، از این اطلاق روایت. میمونه اون جایی که تقاص نمیشه، حکمی است که قابل تقاص نیست یا تقاص را اصلا در دین قائل نشدیم، اون جور جاها بله وقت دیگه اونجا ما یأخذه کان سحتن، چون به حکم حاکم بخواد داره اینه بگیره، اون حاکمی که جائر است و حکمش نافذ نیست، مفاد روایت این میشه که یه چیزیست علال قاعده، یه چیزیست که ثابتن علال قاعده، چون این مال اوست بدون تصرف قضایی از قاضی منصوب دیگه روایت چیزی برخلاف قاعده هم نخواهد شد.
ما با این روایت قبلیت یه تقاس رو بیت بزنیم که به این معنا که وقتی مراجعه این تاغوت از این جهت ولی مال خودش هم باشه
نمیشه قید بزنیم، چون اگر ما نکته ای که میخوایم داریم اطلاقش از کار میندازیم نکته لانه اخذه به حکم طاغوته، لانه اخذه معناش اینه که این اخذ قانونیش مستند به او باشه، در تقاص اخذ قانونیش مستند به قاضی نیست، قاضی هم نباشه من میتونم تقاص کنم که از هر مالی از مالش دست من بیفته به وسیله حبوب ریاح بادی بیاد ظالمی بیاد اتفاقا در دست من بیفته میتونم تقاص بگیرم،
خودش مراجعه کنه هم از
خب این دیگه بنا شد شما اخذه را یا مجرای تکوینی میگیرید یا مجرای تشریعی، اگر تکوینی بگیرید این را هم شامل میشه مجرای اونا شد، اگر اخذ را حمله بر اخذ تکوینی کنی مجرای تکوینی در عین هم هست و دیگه باید به هم اطلاق تمسک کنید، اگر نه اخذ را به همون نکته ای که عرض کردیم اخذ تشریعی گرفتید اخذ قانونی گرفتید و وقت دیگه اونم نمیتونیم بگیریم، اونم خارج میشه از اطلاق از مدلول روایت و به این ترتیب روایت میشه بر طبق قاعده، هم در عین هم در دینی که بدون قضاوت میشه تقاص و امثال او تعینش از باب تقاص بگیرن، ما ادای این دوتا که لولا القضاوت نمیشه، این را اگر به وسیله قاضی جور گرفت میشه سحت، این دیگه امری است علی القاعده، سحت است حرام است هم وضعاً هم تکلیفاً، چون باقی است بر ملک اون مالکش. به این ترتیب این روایت یک شیء برخلاف قاعده ازش استفاده نمیشه، یا به این دو قرینه واقعا اصلا اطلاق نداره یا اقلا اجمال داره، به طوری که دیگه نمیتونیم ما از این یه مطلق و اونچنانی استفاده کنیم که دین بلکه حتی عین بلکه حتی دین در جایی که بشه قصاص کرد یعنی تقاص کرد و بدون نیاز به اذنی هم نباشه از حاکمی قاضی، و بنابراین از این روایت چیزی برخلاف قاعده استفاده نمیشه و این تفصیل وقت اینجوری میشه تفصیل بین جایی خواهد شد که این حق از اول ثابت بوده برای این، حالا از باب عین بودن یا از باب دینی که بتونه تقاص کنه چه قاضی باشه چه نباشه، اونجا خارج از این روایت هر قاعده هم درسته گرفتن، و اونجایی که نه بخواد از باب حکم قاضی این را حالا بگیره اونجا نمیتونه بگیره چون این قاضی حکمش نافذ نیست، اینم باقیست بر ملک مالکش اون طرفه و سحت واقعیست هم ملکش نیست ملک اوست ملک دیگریست هم حرام تصرف درش.
اول روایت نقد شریف در اواخر و اواسط
چرا اکثر مرافعات اینجوری نیست؟ ببینید اولا اکثر نخیر بمبست اون بحث دیگه رو اکثر مرافعات نخیر هیچ جو اکثر مرافعات اکثر مرافعات عین نیست. بعدم اکثر مرافعات علم به این که حالا عین این مال مال علم نیست، احتمال میده واقعا یه جوریه که نمیدونه ممکنه واقعا مال او باشه ممکنه واقعا مال او نباشه، حالا قاضی روی چیز خودش حکم کرده که مال اینه. اینجوری نیست که فرض علم به عین ترافعی رو عینی باشه و اینم علم داشته باشه که این مال اونه. این یک فرض غالبه نیست که اگر ما از به این دوتا قرینه از ذیل روایت بیرون کردیم این مثلا لازم بشه که این سرصداها این تشدیدها مربوط به موارد چیز بشه ذیل. و اما ترافع که علی کل حال حرامه، حتی در جایی که عین باشه مرافع، یعنی صدر روایت ناظر به حرمت ترافع تکلیف خود مرافع کردن، یعنی مراجعه اونا که علی کل حال حرامه حتی در عین. این آقایون هم این بحث رو که کردن نخواستن مراجعه کردن رو درست کنن. مراجعه کردن بالاخره فرض این مسئله اینه که مراجعه کردن حرامه، ولی یک حرامه یا یه دونه حرام دیگه هم هست که این عینی هم که مال اونه میشه حرام. بحث سر این حرمت دومه، این حرمت دوم نیست، این حرمت دوم فقط این جمله ذیل اختصاص میکنه. و اما حرمت مرافعه که در صدره او مخصوص به جایی که عین باشه و دین باشه نیست، حتی در عینش هم حرام مراجعه به اونها، نباید مراجعه کنه، از غیر راه مراجعه بایستی این عین خودش رو بگیره. اما اگر مراجعه کرد فعل مراجعهش حرامه. و بحث نیست، مورد بحث نیست در این مسئله اولا. به لحاظ اون حکم اوله، به لحاظ حرمت ترافعه، نه ما یأخذ، ما یأخذ تو آیه نیست، استشهاد به لحاظ اوله، به لحاظ حرمت ترافعه و اون حرمت هست، فرقی بین عین و دین نداره. جایی که مخصوصا جایی که باقت از مسئله آینده، جایی که اهل عدلم هست استنقاض متوقف نیست، مرافعه حرامه، علی کل حال مراجعه به اونها حرامه. چی؟ حرمت مرافعه غیر از حرمت مال ما یأخذه مقبوله دو تا چیز داره، مثل دو تا حکم مستقل از هم بیان میکنه، یکی حرمت مرافعه که در روایت دیگر هم آمده بود ولی اونا دیگه نیامده بود، ما یأخذه سحتو، یکی این و ما یحکم له فانما یأخذ سحتن، و خود اون عین را اون شیء را که یأخذه رو کرده سحت، این یک سحت دیگری است. و ما یحکم رضا روایت دو مرتبه بیان کرده، و ما یحکم بعد از اینکه اون بیان کرد که لا یجوز ایاکم، حرام از مراجعه، حرام از مرافعه به اونها، و ما یحکم له، این اضافه کرد، این یه حکم دید بالاتری است. اون شیء مأخوذ هم میشه حرام، غیر از این که الان مراجعه حرامه شیء مأخوذ هم میشه حرام، یه حکم دیگری است. این حکم دیگر ربطی به اون حکم اول نداره، اون حکم اول مطلقه، چه در عین چه در دین، مطلق از نظر عین و دین. با بله خب عیبی نداره، عیبی نداره، این حکم دیگری است، اون حکم اول علت این حکم دوم میشه، عیبی نداره. وقت اینجا لانه اخذه رو اگر اخذ تکوینی گرفتیم دیگه اطلاق تمام میشه، اگر اخذ رو اخذ اون به قرینه‌ای که گفتیم اخذ حکمی گرفتیم، یعنی اخذ قانونی گرفتیم، اخذ بودنش و قانونا این میتونه اینه بگیره، میتونه اخذ کنه، این را قاضی اسش درست کرده و به استناد حکم قاضی این حالا اخذ قانونی را که ظاهر اخذه اینه با در این سیاق مخصوصا با ما یحکم له، پس بنابراین این میشه در اونجایی که میخواهد اخذ قانونی خودش را متکی به حکم قاضی بکنه، این قاضی جائر کنه، اونجا میشه سوء. اما جایی که این مستند به او نیست، از اول چه او حکم بکنه چه او نکنه اینه میتونسته بگیره، از او این دیگه خارج میشه از این حکم دوم که سخت بودن خود مأخوذ باشه، نه حکم اول که مراجعه او علی کل حال حرامه ولا یجوز. پس این دوتا حکم با هم قاطی نشه. این مسئله اولا. مسئله دوم این که خب حالا آیا این حرمت ترافع اون حکم اول که حرمت ترافع مطلقه در همه موارد یحرم، یا در موردی که یتوقف استنقاض حقی که معلومن این حق خودشه و ما در مسئله سابقه هم بنا شد که چیزی که مال خودشه بتونه بگیره، و اقلا اگر اونجا نتونه، اونجا جایی بود که حرام هم بود تکلیفا ترافع به اونها، حالا اینجا بحث در اصل این حرمت هم هست، آیا جایی که اینجوری دیگه قطعا اون روایت اون حکم دوم دیگه در اینجا نیست. حقی که معلومن این حق خودشه، حالا یا عینه یا دینی است که با تقاصو اینا میتونه بگیره. آیا جایی که این حق معلوم خودش متوقف بشود به مراجعه به قاضی جائر، به جهت اینکه قاضی اهل عدلی نباشه، یا اگر باشه نشه دست بهش نرسه، یا اون طرف مدعا علیه قبول نداره به اون مراجعه کنه، به هر علتی متوقف بشه استنقاض حق معلوم خودش بر مراجعه به قاضی جائر، مثل زمان طاغوت قبل از انقلاب، یا در کشورهای دیگه‌ای که حکومت‌های قهرمان غیر اسلامی هستن، این جور جاهایی کسی حقی بر کسی داره نمیتونه بگیره مگر مراجعه به محاکم اونجا. خب اونا هم حاکمین جائرن دیگه، منصوب که نیستن از ائمه، میشه طاغوت و حکم طاغوت و قضاوت جائر، حاکم جائر، سیستم قضایی جائر مربوط به حکومتی که حکومت جائره. آیا اونجا هم این حرمت تکلیفی هست؟ و اگر گفتیم حرمت تکلیفی هست، در اون بحث گذاشتم حرمت وضعی را هم باز گفتیم و قبول نکردیم اون حرفی که زدیم، باز اینجا این حرمت وضعی هم باز پیدا میشه که ما یأخذوا هم سحتون، یا نه اینجا اون حرمت اول هم دیگه رفع میشه تا چه برسه به دوم. اصل مرافعه هم میشه جائز به این چنین قاضی، خود فعل مرافعه و مراجعه هم میشه جائز. البته نفوذ حکم قاضی به این معنا که حکم این قاضی که قاضی جور است حکم نافذ باشه، این دیگه محتمل نیست. این معنا که کسی بگه این حکم این آقای جائر با اینکه جزء تشکیلات جائره حکمش نافذه، یعنی شیئی که معلوم نیست مال منه یا مال من نیست، اونم بتونه وقتی حکم کرد بشه مال من، مثل قاضی عادل، قاضی اهل عدل اگر حکمی کرد در یه شیء مشکوکی، خب حکمش حجت برای من و من میتونم استناد کنم به حکم او. حجیت قضایی نداره حکم قاضی جائر، حجیت که حکم وضعی قضایی است او قطعا نداره، چون این خلف اصل چیزی است که در گذشته گفتیم که کسی که منصوب نباشه نصب شرطه، و اینا چون منصوب نیستن بلکه بیش از منصوب نهی هم شده از صحت حکمشون، و ادله و روایت گذشته هم اطلاقش از این جهت اینا رو میگیره که بالاخره اینا حکم به غیر ما انزل الله میکنن، عالم نیستن، مؤمن نیستن، منصوب نیستن از طرف نبی و وصی، پس نفوذ قضایی نداره حکمش. ولی زب فقها در این مسئله دوم فرض کردن که این حق معلوم است، با قطع نظر از حکم معلوم است. تعبیرشون اینه: اذا توقف استنقاض الحق المعلوم ثبوته. نه اینکه به حکم قاضی میخوایم این حقش کنیم، حق من بشه به حکم قاضی، مثل قاضی اهل عدل اونجا به حکم قاضی حق من میشه، اگر من شکم داشته باشه او حکم کنه میشه مال من ظاهره، چون اینجا حجیت قضایی بالاخره نیست علی کل حال، چون منصوب نیست، چون جائره، چون شرایط حجیت قاضی نداره. ولی آیا اون حرمت تکلیفی مرافعه که او هم یه حکم اضافه ای بود که کارش هم حرامه کسی مراجعه کرد، مثل مراجعه به کسی به قاضی که قاضی منصوب نیست ولی جائر هم نیست، ضمن یک سلسله نظام طاغوتی هم نیست، اونجا کسی مراجعه بکنه مراجعهش حرام نیست، ولی خب اون حکم اون قاضی حجت نیست درباره او، حقی بهش ثابت نمیشه. آقا اجازه بدید تمام کنیم، اجازه بدید. وقتی باطل بود در شرایط بودن و کلا طرفین هیچ اثری نداشت. مسئله اجازه بدید آقا تعامل کنید. اجازه بدید یه خود فکر کنید بعد اشکال کنید. مسئله دوم اینه. پس آقا من دارم مسئله رو تحریر بحث میکنم. عجیبه. صدا رو بالا کردن که اثبات حقانیت نمیکنه. پس موضوع مسئله دوم فقها اینه. موضوع مسئله دوم اینه که آیا بعد از فراغ از بطلان عدم حجیت قضای قاضی قضاوت قاضی اهل جور، حالا یک حقی را من دارم ثابته برای من، معلومه یا عینه یا دینی است که معلومه میتونم تقاضا کنم، حالا اینجا در جایی که من نتونم این حق معلوم را که به قضاوت او نمیخوام معلوم کنم، به وسیله قضاوت او میخوام بتونم به دست بیارم، استیفا کنم، آیا در این جایی که اهل عدلی در کار نباشه متوقف باشه استنقاض این حق معلوم در مرتبه سابقه استنقاضش متوقف باشه و مراجعه به این قاضی جائر، بازم اینجا هم حرام مراجعه، یعنی اضافه بر حرمت اون جاهایی که هست قاضی العدل، اینجا هم این حرمت تکلیفی در مراجعه هست، یا اینجا دیگه مراجعه حرام نیست؟ مراجعه حرام نیست و چون حق معلوم از در مرتبه سابقه گرفتنش از باب معلومیت نه از باب حکم این قاضی است. تو بگید خب اگر این پس معناش اینه اگر اینجا حرام نباشه قاضی هم حجت میشه حکمش، نه حکمش حجت نیست چون معلومیت حق مربوط به حکم قاضی نیست، فی نفسه هست. آیا حرمت پس بحث در این مسئله دوم در حرمت تکلیفی است، در حدود حرمت تکلیفی است. پس مسئله دوم در حقیقت تحریر این موضوع بحث مسئله دوم اینه حدود این حرمت تکلیفی مراجعه به قاضی جائر چقدره. بطلان قضاوتش که مطلقه، بطلان قضاوت قاضی جائر چون شرایط قاضی شرعی رو نداره مطلقه. حکم تکلیفی اضافه هم داشت قاضی جائر، اون حرمت مرافعه به او مراجعه بود. این حرمت آیا همه جا هست یا در جایی که من دسترسی به قاضی عدل نداشته باشم، اهل عدل حق نباشه و قاضی مشروع نباشه و حق منم از قبل معینه، نمیخوام به حکم قاضی معینش کنم، معلومه چه حقی دارم، حالا یا دین یا عین، او را میخوام به وسیله یه مرافعه به این قاضی جائر استنقاض کنم و بگیرم از اون مدعا علیه کسی که من میدونم من پیش او حق این حق رو دارم، این مال رو دارم. آیا این چنین جایی هم باز حرمت تکلیفی هست یا حرمت تکلیفی نیست؟ نتیجهش اینه که این آقا میتونه این کارو بکنه، وضعاً میتونه بکنه چون حقش در این عین بوده، عین مال اونه، نمیخواد به حکم قاضی ثابت کنه که این عین مال اوست. تکلیفاً مشکل داشت که نمیتونه این کارو بکنه چون مرافعه به قاضی جائر، مرافعه به قاضی جائر اسم داره، گناه از نظر تکلیفی. این رو گفتیم در اینجا نیست، در جایی که اهل عدلی نباشه یا نتونه استنقاض کنه به مرافعه به اونها، اینجا این حرمت تکلیفی اگر نباشه این آقا دیگه هم راه وضعی در براش بازه چون میدونه مال خودشه، حق مال اوست، هم راه تکلیفی هم باز کردیم براش به مرافعه به مراجعه به محاکم حکام جائر. وقت این موضوع بحث مسئله دومه. این مربوط میشه بگی ببینیم ادله حرمت تکلیفی مرافعه به جائر و طاغوت امرول یکفرو به از اون آیه و روایاتی که قبلا گذشت، آیا این ادله نسبت به حکم وضع تکلیفی اطلاق داره؟ حکم وضعی گفتیم مطلقه، او که نمیشه مطلق نباشه، حکم تکلیفیش آیا اطلاق داره؟ یعنی در جایی که قاضی اهل حقی نباشه یا نتواند رجوع کرد به اونجا، هم باز این حرمت تکلیفی مراجعه به اهل اونجا هم ایاکم هست، یا این ایاکم هایی که در این روایات آمده یا قد امرو لیک فروبه که در آیه آمده، اینا ناظر به اونجاییست که اهل حقی باشه این آقا بتونه بره حق شاید بشه قاضی اهل عدل بگیره، اطلاق نداره مثلا برای اینجاها. میبایستی تک تک این این ادله حرمت تکلیفی مرافعه به جائر رو ببینیم آیا اطلاقی از اینا استفاده میشه یا اطلاقی استفاده نمیشه. مقتضای اصل اولی البته عدم حرمت تکلیفیست، چون این حرمت دلیل میخواد، از جواز مرافعه به هر کسیست از نظر تکلیفی، از نظر وضعی هم که گفتیم اینا بالاخره حجت نیست حرفشون چون شرایط چیزی رو ندارن، به نظر تکلیفی دلیل بر حرمت نیست، یعنی اصل اولی عدم حرمته. دلیل ما این آیه و روایاته. ببینیم این آیه و روایات آیا فقط اون جایی را میگه که یمکنه ان یراجع اهل الحق و اهل العدل، یا بیشتر از این میگه؟ میگه حتی جایی که نمیتونه بازم نبایسته مراجعه کنه، چون مثلا اینو تأییدی، اینو ارشاد خدمت شما، اعانه ای بر اون ولایت قاضی جور و اهل جور و حاکم جور و حکام و سلاطین جور خواهد شد که این خودش حرمت دیگری است. اینجا هم هست این حرمته. این بحثی است که در مسئله دوم میبایستی انجام بگیره. فقط ما تحریر موضوع بحث مسئله دوم رو میکردیم، حالا بعد چی بگیم این دیگه بحث آینده است.